أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث فقه کلام ما در هشتمین مورد از مواردی بود که موجب بطلان روزه می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. گفتیم که در کتاب عروت الوثقا، کتاب الصوم، مرحوم سید یزدی در باب مفترات فصل هفتم 10 مورد را بیان فرمود که این 10 مورد موجب بطلان روزه میشه، قضا دارد اما کفاره ندارد. ما رسیدیم به مورد هشتم. فرمود مورد هشتم اونجایی است که روزدار در تشخیص غروب اشتباه بکنه. در تشخیص غروب خورشید اشتباه بکنه، فکر میکنه که غروب شده، افطار میکنه، بعدن متوجه میشه که غروب نشده. این مورد هشتم بود. عباراتش مفصل بود، دیروز برای عزیزان خوندیم و دوستان عزیز یادداشت کردند و عرض کردیم که در این عبارت نسبتاً طولانی سید یزدی 6 صورت رو بیان میکنه. 6 صورت بیان میشه که در این 6 صورت جناب سید یزدی بحث میکنه. پس موضوع کلی بحث ما چیه؟ اشتباه در تشخیص غروب آفتاب. این موضوع کلی. این اشتباه در تشخیص غروب آفتاب 6 صورت داره. 1. اولین صورت اونجایی است که قطع پیدا کند به غروب خورشید. قطع یعنی و در آسمان هم هیچ ابری و یا بخاری، مه گرفتگی یا فرض بفرمایید عجه و توفانشه، هیچی وجود در آسمان، صاف صافه. بعد پیدا کرد که غروب شده، بعدن کشف خلاف شد، متوجه شد که اشتباه کرده. مرحوم سید می‌فرمود در این صورت حکمش چیه؟ روزش باطله، قضا داره اما کفاره نداره. خب این صورت اول. گفتیم در این صورت اول 2 قول وجود داره. یک قول همین قول سیده و همه محشیر عروه غیر از 1 نفر موافقت کردن. قول دوم این است که گفتن در این صورت قضا هم نداره، نه تنها کفاره نداره، قضا هم نداره. این قول دوم مختار 2 نفر بود. یکی مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مستند و شیعه و دیگری مرحوم آیت الله العظمای حکیم در کتاب مستمسک القروة الوثقا. مختار ما همون قول اول بود. جلسه گذشته که یوم شروع ما هم بود بعد از ماه مبارک رمضان، دلیل قول اول رو بیان کردیم. حالا الان میخواییم دلیل قول دوم را بیان کنیم. یعنی بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. قول دوم این بود که در این صورتی که ذکر شد روزه اصلا باطل نیست، روزه صحیح است، قضا و کفاره ندارد. خب دلیل اینا چیه؟ مرحوم آیت الله العظمی حکیم در کتاب مستمسک 3 روایت بیان کردن. دلیل این که در این صورتی که گفتیم روزه صحیحه. سه تا روایت بیان کردن، دو تا روایتش مال زراره است، یک روایتش مال زید شحام. آدرس روایات را میگویم، بعد باید یک به یک این روایات رو بررسی کنیم. آدرس رو یادداشت بفرمایید: وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 51، باب 51، حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4. حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4، سه تا حدیثه که حضرت آیت الله عظما حکیم در کتاب مستمسک فرموده از این سه تا روایت استفاده میشه که در فرض مسئله ما روزه صحیحه، برخلاف صاحب عروه که فرمود روزه باطله. میگه از این سه تا روایت استفاده میشه که روزه چیه؟ صحیحه. سه تا روایت گفتیم، دو تاش مال جناب زراره است، یکیش هم مال زید شحامه. حالا از اول شروع میکنیم. اولین روایت که مال جناب زراره است، باب 51، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن علی ابن مهزیار عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره قال یعنی زراره، قال ابو جعفر علیه السلام، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمود: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك فان رأيته بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلاة اعدت الصلاة و مضا صومک و تکف عن الطعام ان كنت اصبت منه شیئا و تکف عن الطعام ان كنت اصبت منه شیئا. این روایت اول. پس روایت اول اینه. خب ترجمه روایت که دیگه نیازی نیست، حضرت می‌فرماید که وقت مغرب اون موقعی است که قرص خورشید بله زیر افق پنهان میشه. حالا حضرت می‌فرماید اگر شما فکر کردی که خورشید زیر افق پنهان شده، نماز خوندی، بعدن دیدی نه اشتباه کرده بودی، خورشید پنهان نشده بوده، چیکار میکنی؟ نمازتو باید دوباره اعاده کنی. میفرماید اما روزتو اعاده نمیکنی. مذا صومت، روزه تو ماضی شده گذشته، یعنی به این معنا که صحیحه. بعد حضرت میفرماید حتی اگر چیزی هم خوردی، وقتی که دیدی اشتباه کردی، تکف و عن الطعام، دیگه همون موقع دستت خوردن میکشی. پس بنابراین در تشخیص وقت مغرب این روایت تفصیل میده بین نماز و روزه، میگه نمازت باطله باید اعاده کنی، اما روزت چیه؟ صحیحه. موا صومک، روزه تو صحیحه. خب این روایتی که در اینجا مرحوم آیت الله عظما حکیم اولین روایت که بهش استدلال کردن. خب بریم در باب روایات. دوستان عزیز مستحضر هستن که ما بله دو مقام داشتیم، مقام اول تقریب الاستدلال، مقام دوم نقد و بررسی. حالا میریم مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت جمله مذا صومک، امام علیه السلام می‌فرماید اگر در تشخیص غروب اشتباه کرده، فإن رأیته بعد ذلك، یعنی اگر خورشید را بعد از اون که فکر کردی غروب شده دیدی، مذا صومک، مذا صومک یعنی روزه صحیحه. پس بنابراین از این روایت استفاده میشه که اشتباه در تشخیص غروب موجب بطلان روزه نمیشه. حالا خوب دقت کنید، مرحوم حکیم اینطور میفرماید، میفرماید این روایت ظاهرش اینه که مربوط به صورت قطع میشه، مربوط به صورت قطع میشه، چون که حضرت می‌فرماید که وقت مغرب پنهان شدن خورشیده، یعنی شما قد پیدا کردید که خورشید پنهان شده، فإن رأیته بعد از ذلك، اگر بعد از اون قطع خورشید را دیدی. پس ظاهرش اینه که این روایت مربوط به صورت قطع. حالا اگر تنزل کنیم مربوط به صورت زن میشه دیگه، بالاخره کسی که اقدام میکنه بر نماز خوندن، اقدام میکنه بر افطار کردن، بالاخره یا یقین به غروب پیدا کرده یا ظن به غروب بالاخره پیدا کرده، چون اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، مثلا شک داشته باشه، اقدام نمیکنه. چون فرض اینه که آقا نماز خونده، فرض این است که افطار کرده. این نماز خوندن و افطار کردن برای شخصی که روزه داره و میخواد نماز بخونه باید غروب و احراز کرده باشه. حالا احراز غروب یا به نحو قطعه یا به نحو چیه؟ یا به نحو بله ظنه. اگر قطع باشه که خب اصلا عین مسئله ما میشه. اگر این روایت صورت زن رو داره میگه، خب اینجا مرحوم آقای حکیم میفرماین استدلال ما به این روایت از باب مفهوم اولویته. چطور؟ اینطور میگیم، میگیم اگر کسی با زن به غروب افطار کرد و روزه اش امام میفرماین صحیحه، پس اگه با قطع افطار کنه به طریق اولا باید روزش صحیح باشه. و علی هذا، پس بنابراین این روایت که امام فرمود روزه صحیحه، در صورت اشتباه در تشخیص غروب، یا اونجایی است که تشخیص غروب قطعی بوده یا اونجایی بوده که ظنی بوده. اگه قطعی بوده که اصلا عین مسئله ماست، اگرم ظنی بوده با اولویت استفاده میکنیم، میگیم در صورت ظن که ضعیفتره اگه روز صحیحه، در صورت قطع به طریق اولا باید این روز صحیح باشه. این مقام اول تقریب استدلال. و اما بریم سراغ مقام دوم، نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند روایته. سند این روایت به اعتراف همه بزرگان سند صحیحه، سند صحیحه. با هم بررسی میکنیم سند را. محمد ابن الحسن، ایشون شیخ طوسیه، به اسناده عن سعد ابن عبدالله، سند شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله صحیحه. سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قمیه که استاد شیخ صدوق بوده، شیخ صدوق خدمت ایشان شاگردی کرده و در خیلی از عبارات شیخ صدوق وقتی اسم ایشون میاره میگه رحمه الله، خدا او را رحمت کنه. خب سعد ابن عبدالله از مشایخ حدیث بوده، امامی بوده، ثقه بوده. اینم عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه، امامی و ثقه. عن العباس ابن معروف، امامی و ثقه. علی ابن مهزیار، امامی و ثقه. حماد ابن عیسی، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع. حریز ابن عبدالله، امامی و ثقه. زراره هم که دیگه از حرمن الشمس، امامی و ثقه. لذا این روایت روایت صحیحه، روایت صحیحه. پس بنابراین این روایت از نظر سند هیچ مشکلی بله دارد یا ندارد؟ ندارد. خب و اما بیایم سراغ مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. در دلالت این حدیث دو تا اشکال شده، که اشکال اول ناوارده اما اشکال دوم وارده. اشکال اولی چه کردن؟ در جمله مزا صومک گفتن که شما گفتید مزا صومک به معنای صحته. گفتید چی گفته مزا صومک به معنای صحته؟ مزا صومک حضرت میخوان بفرموید وقتی که تو افطار کردی دیگه گذشت روزت دیگه، یعنی مزا یعنی دیگه گذشته، یعنی کار خودتو کردی دیگه، نه اینکه صحیحه. مزا صومک یعنی دیگه این کاری که شما کردی، به قول زبان فارسی میگیم کار از کار گذشته دیگه، کار از کار گذشته. مزا صومک، پس این مزا صومک به معنای صحت نیست، به معنای کار از کار گذشته. در واقع میخوام بگیم معنی اصلا بطلانه. یه آقایی فرض کنید که یک اشتباهی کرده، میاد مثلا میگه من این کار کردم، میگیم دیگه آقا کار از کار گذشته. بالاخره مثلا فرض کنید این ظرف از دست شما افتاده دیگه، شکسته دیگه، حالا شکسته چیکارش میخوام بکنیم؟ مزا صومک یعنی کار صوم دیگه، کار از کار گذشته دیگه، دیگه تمام شده. یعنی با این اشتباه و با این خوردن این که تو انجام دادی دیگه کار از کار گذشته، دیگه تمام شده. این اشکال اول. پس مزا کنایه از صحت نیست، بلکه کنایه از بطلانه، که حضرت میخوان بفرمایند کار از کار دیگه گذشته. از این اشکال جواب دادن مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب المستند فی شرح العروه الوثقا، جواب دادن، جواب خوبی دادن، فرمودن که کلمه مضی در روایات ما زیاد استفاده شده و هر کجا این کلمه استفاده شده به معنای صحته. مثلا امام میفرماد مضا صلاتک، مضا صلاتک یعنی صحیحه. اصلا در عرف ادبیات روایات ما کلمه مضی همه جا به معنای صحته، و اگر بخوایم به معنای بطلان بگیریم این خلاف فرهنگ ادبیاتی روایات ما. چون این مورد که نیست، موارد زیادی داریم که از حضرت سوال میکنن، حضرت میفرد مزا حجک یعنی صحه، حجت صحیحه، مزا صلاتک یعنی نمازت صحیحه، اینجا فرمود مزا صومک یعنی صحه صومک، روزه تو چیه؟ صحیحه. پس این اشکال اول، اشکال وارد و صحیح نیست. و اما بریم سراغ اشکال دوم. این اشکال دوم به نظر ما اشکال بله واردی هست، خوب دقت کنید برای اینکه این روشن بشه. این اشکال دوم در واقع اشکال موضوعیه. یعنی چه؟ یعنی میخوام ببینیم موضوع این فرمایش امام کجا بوده؟ آیا منطبق بر بحث ما میشه این صورتی که داریم بحث میکنیم یا نه؟ خوب دقت کنید. امام علیه السلام یه فرضی رو داره میگه که شخصی در تشخیص غروب اشتباه کرده. حالا نکته‌ای که در تحلیل این روایت خیلی مهمه این که منشأ این اشتباه چی بوده؟ چرا این اشتباه کرده؟ چه چیزی اتفاق میفته که یک آقایی غروب را اشتباه میکنه؟ حتما در آسمان یه ابر یه چیزی بوده، و الا اگر آسمان صاف صافه، هیچ ابری نیست، هیچ عجه‌ای نیست، مه گرفتگی نیست، هیچ مانعی تو آسمان نیست، چجوری میشه که طرف غروب خورشید اشتباه بگیره؟ اصلا فرضش میشه؟ بس علل قاعده. خوب دقت کنید. حالا ممکنه، نمیخوام انکار کنم، ممکنه حالا یه شخصی واقعا انقدر خلاصه حواسش پرت باشه که تو آسمان صاف هم اشتباه کنه. این خیلی نادره. روایات ما نباید هم کنیم بر فرد نادر، باید یه فرض معقولی رو در نظر بگیریم. آقای این روایت صورت اشتباه رو داره میگه دیگه. فإن رأيته بعد ذلك، یعنی اول فکر کردی غروب شده بعد خورشید رو دیدی. میخوام ببینیم چجوری اتفاق میفته که یک شخصی اشتباه میکنه. علل قاعده باید تو آسمان یه مشکلی باشه که این آقا اشتباه کرده، و الا اون جایی که آسمان صافه و هیچ مشکلی وجود نداره چطور میشه که آقای قد پیدا کنه که خورشید غروب کرده، یا زن پیدا کنه که خورشید بله غروب کرده؟ پس بنابراین البته دقت کنید تو روایت این جمله نیومده که در آسمان ابری یا چیزی بوده، درست این جمله نیومده، ولی خب بالاخره آدم باید یه فرض معقولی رو تصور کنه که چجوری اتفاق میفته که من در تشخیص غروب اشتباه میکنم، آسمان صاف صاف منم توجه فرمود. خوب دقت کنید این نکته رو عرض کنم، مخصوصا در زمانهای قدیم ساختمانهای بلند اصلا نبوده، افق کاملا پیدا بود. حالا ممکنه الان در زندگی های شهری ما اتفاق بیفته، چون مثلا فرض کنید که ساختمانهای بلندی هست جلوی افق رو گرفته، ولی در زمان قدیم که اصلا این چیزا نبوده که، همه ساختمانها کوتاه، افق قشنگ پیدا بوده، آسمان هم هیچ چی مانعی توش نبوده. چجوری میشه که این آقا اشتباه کنه که غروب شده؟ قطعا پیدا کنه که غروب شده و بعدن یه دفعه خورشید ببینه، اصلا اتفاق نمیفته همچین چیزی. با این مقدمه پس این روایت صورتی رو میخواد بگه که در آسمان یه مانعی بوده و منشأ تشخیص اشتباه این شده. خب اگر اینطوری گفتیم پس این روایت اجنبی از صورت اول میشه. صورت اولی بود که در آسمان هیچ مانعی وجود نداشته باشه و من قد پیدا کردم و بعد متوجه شدم که اشتباه کردم. این روایت این صورت رو نمیخواد بگه. موضوع این روایت اجنبی میشود از محل بحث ما. یه بار دیگه تکرار میکنم دقت کنید این اشکال رو که روشن بشه. در این روایت میخوام ببینیم موضوع روایت کجاست. عزیزانم خوب تصور کنید شخصی در تشخیص غروب اشتباه کرده. خودتون رو بذارید جای این شخص، میگیم خوب اشتباه کردن یه منشأی بالاخره داره، همینطوری که نمیشه انسان اشتباه کنه که. اشتباهش منشأی داره و منشأش اینه که معمولا تو آسمان ها رو یا ابره یا مثلا گرد و غبار شدید عجیبی شده، تاریک شده، یک مه گرفتگی شدید تاریک شده، آدم فکر میکنه غروب شده، بعد یه دفعه این برطرف میشه میگه بابا جان غروب نشده که. پس بنابراین این روایت به صورت عادی و متعارف، روایت رو باید متعارف معنا کنیم نه نامتعارف. متعارف اگه بخوایم این روایت رو معنا کنیم، این روایت داره صورتی رو میگه که در آسمان مشکلی وجود داشته و این آقا تشخیص اشتباه داده. خب اگر روایت اینجوری معنا کنیم، صورت اول ما چه کجا بود؟ اونجایی که در آسمان هیچ مشکلی وجود نداره و این آقا اشتباه کرده. این روایت این صورت نمیگیره. لذا استدلال مرحوم آیت الله محکیم به این روایت و صاحب مستند و شیعه ملا احمد نراقی به این روایت قابل قبول نیست. اشکال چی شد؟ این روایت اجنبی از ما نحنفیه. ما نحنفی اونجایی بود که در آسمان هیچ مشکلی نباشه. این روایت ظاهرش این است که در آسمان مشکل وجود داشته. خب پس این روایت اول که مرحوم آیت الله محکیم بهش استدلال کردن قابل مناقشه است. خب دو تا روایت دیگه است که مرحوم آیت الله محکیم به اون دو روایت دیگه هم استدلال کردن و خواستن بگن که این صورت اول روزه صحیحه. اون دو تا روایت استدلال و ظهورش از این روایتی گفتیم ضعیف‌تره، بنابراین نمیتونه مدعای این دو فقیه بزرگوار رو اثبات کنه. ان شاء الله در جلسه آینده اون دو تا روایت را هم بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.